سلام و شبتان بخیر. شما شنونده رادیو آزادی هستین و در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که 72% جمعیت مناطق روستایی افغانستان به خدمات صحی اولیه و ثانویه دسترسی ندارند. در گزارش این وزارت که به روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است که از میان 400 ولسوالی افغانستان تنها 93 ولسوالی شفاخانه دارند. به گفته این وزارت، به دلیل کمبود شفاخانه در مناطق روستایی، بیماران اغلباً برای درمان مشکلات جزئی صحی مجبورند به مراکز ولایات سفر کنند. این وزارت بر ضرورت گسترش خدمات صحی در مناطق دورافتاده تاکید کرده و گفته است ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان برای ساخت 318 شفاخانه در ولسوالی ها بودجه اختصاص داده و پس از تکمیل شدن مراحل قانونی و اداری کار ساخت این شفاخانه ها آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر گزارشی درباره وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان در سال 2024 گفته است که در این سال روند سرکوب آزادی رسانه‌ها با شدت و گسترگی بیشتر ادامه یافت. در بخشی از این گزارش که امروز منتشر شد، آمده است که وضع محدودیت‌ها از جمله ممنوعیت نشر تصاویر زنده جان سبب افزایش سرکوب آزادی رسانه‌ها شده است. در گزارش گفته شده که در سال 2024 دو دستگی در حکومت طالبان در پیوند به شیوه رفتار با رسانه‌ها بیش از 2023 مشهود بود. در ادامه گفته شده است که واقعات 12 ماه گذشته نشان دهنده مبهم بودن وضعیت اجرای قانون رسانه‌های همگانی است. این قانون که در دوران حکومت جمهوری مخلوط تصویب شده بود، آزادی رسانه‌ها را به رسمیت می‌شناسد و از رسانه‌های آزاد حمایت می‌کند. در آذربایجان امروز به خاطر جان باختن ده‌ها تن در نتیجه سقوط یک طیاره مسافربری این کشور اعضای ملی اعلام شد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پس از آن که طیاره حامل 67 سرنشین به روز چهارشنبه در قزاقستان سقوط کرد، 38 تن جان باختند. این طیاره که از باکو پایتخت آذربایجان پرواز کرده بود به سوی شهر گروزنی چچن در جنوب روسیه در حرکت بود که از مسیر منحرف شد و در نزدیکی شهر اکتاو سقوط کرد. تحقیقات درباره عوامل سقوط این طیاره جریان دارد، اما شماری از متخصصان نظامی و هوانوردی گفتند که طیاره ممکن است به گونه تصادفی از سوی سیستم دفاعی هوایی روسیه هدف قرار گرفته باشد، زیرا در ساحه‌ای که فعالیت طیاره‌های بی سرنشین اوکراین گزارش داده بود در حال پرواز بود. بازماندگان و خانواده های قربانیان سونامی اقیانوس هند که 20 سال پیش رخ داده بود از قبرهای دستجمعی دیدار کردند و به یاد قربانیان شمع افروختند. در گزارش خبرگزاری رویترز، آنها امروز طی مراسمی در سراسر جنوب شرق و جنوب آسیا برای یادبود از آن رویداد مصیبت‌بار گردی هم آمدند. در سونامی 20 سال پیش حدود 230 هزار تن جان باختند. سونامی در 26 دسامبر 2004 پس از زلزله با قدرت 9.1 ریشتر در سواحل ایالت آچه اندونزیا رخ داد و موجهای به ارتفاع 17.4 متر به خطوط ساحلی اندونزیا، تایلند، سریلانکا، هند و نو کشور دیگر فرستاد. و در نتیجه درگیری میان اسلامگرایان که کنترل سوریه را در دست گرفتند و حامیان بشار اسد رئیس جمهور مخلوع این کشور، به روز چهارشنبه 6 جنگجوی اسلامگرا کشته شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است گفته که در این درگیری شمار دیگری از افراد زخمی شدند. با گفته این گروه، جنگجویان زمانی کشته شدند که تلاش می‌کردند تا یک مقام پیشین حکومت سرنگون شده اسد را دستگیر کنند. با گزارش اسوشیتد پرس، این مقام به صدور احکام خودسرانه و اعدام هزاران زندانی متهم است. ما مطالب مهم این برنامه. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان تأیید کرد که در حمله نیروهای پاکستانی در پکتیکا ده‌ها غیر نظامی کشته شدند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که 72% مردم در مناطق روستایی به خدمات صحی اولیه و ثانوی دسترسی ندارند. روایت روستان نشینان چیست؟
ما اون مراکز چیه؟ تبدیلات که الان بس فقط مردم که دیگه رشوه گفته یا سراته گفته یا کرسی گفته یا مریض خود شوانه میرسانه روزانه میرسانیم.
و خودکشی یک دختر در کابل. بستگانش میگویند که او به دلیل ممنوعیت‌های اخیر طالبان بر تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی دست به خودکشی زده است.
وقتی که ملاس و بیبت خلاق و ازال بند ساخته ممنده درسای زن و دخترها را غیر نرمال دگر بود، خدا در بیلی سرششان میره در امامونجا میره خدا حلقاویز کرده.
در کنار مطالب دیگر در نیمه دوم هم برنامه آزادی و شنوندگان را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 9:06 شب به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. نپردازیم به مطالب برنامه. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است که در نتیجه حمله هوایی نظامیان پاکستان بر ولایت پکتیکا ده‌ها غیر نظامی کشته شدند. آن سو وزارت خارجه پاکستان رسما پذیرفته که این حمله کار نیروهای پاکستان بوده است. مقامات حکومت طالبان گفتند در حمله ناوقت سه‌شنبه پاکستان بر ولسوالی برمل بیش از 50 تن کشته شدند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در یک گردی همایی در کابل گفت که حمله بر غیر نظامیان نشانه شجاعت و مردانگی نیست. همکارم جعفر احمدی این موضوع را دنبال کرده.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما اعلام کرد که گزارش‌های موثق به دست آورده که در نتیجه حمله هوایی نظامیان پاکستان بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا در 24 دسامبر ده‌ها غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته شدند. یونما امروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که قوانین بین المللی نیروهای نظامی را مکلف کرده که برای جلوگیری از زیان رسیدن به غیر نظامیان به شمول تفکیک میان غیر نظامیان و جنگجویان در جریان عملیات تمامی اقدامات لازم را روی دست گیرند. در ادامه یونما افزوده که برای حسابدهی جلوگیری از تکرار این چنین حوادث و نیز رعایت حقوق قربانیان تحقیقات نیاز است. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز در یک نشست خبری در اسلام آباد رسما تایید کرد که نیروهای هوایی آن کشور سه‌شنبه ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را بمباران کردند. او افزود که بر اساس معلومات استخباراتی پاکستان این عملیات در مناطق مرزی اجرا شده که به گفته او از آنجا تهدیدهای تروریستی متوجه شهروندان پاکستان بود. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که در حمله هوایی پاکستان 51 تن و شمول زنان و دختران و کودکان کشته شدند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در مراسم به مناسبت سالروز تهاجم شوروی سابق به افغانستان از پاکستان انتقاد تند کرد.
پاکستان واکمنو
حاکمان پاکستان بر مهاجران فقیر وزیرستانی در پکتیکا بمباران کردند. این هیچ شمشیرزنی نیست که چند کودک، زن و مرد کهنسال را کشتید و خانه هایشان را ویران کردید. این کدام شجاعت نیست، این هیچ مردانگی نیست. اینها وزیرستانی های بودند که شما 10 سال پیش خانه هایشان را ویران کردید.
اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که این عملیات بر ضد گروه‌های تروریستی در مناطق سرحدی در قلمرو افغانستان اجرا شده. او افزوده که نیروهای پاکستان عملیات علیه هراس افغانان را به گونه منظم و با دقت کامل اجرا می کنند، اما از گروه مشخص نام نبرده. پیش از این شماری از مقامات پاکستان که نامهایشان افشا نشده در صحبت با رسانه ها ادعا کردند که در این عملیات اعضای تحریک طالبان پاکستان تی تی پی کشته شدند. مقامات حکومت طالبان نسبت به این حمله هوایی پاکستان به شدت واکنش نشان دادند. وزارت خارجه حکومت طالبان هم عبدالرحمن نظامانی شارژ دافیر سفارت آن کشور در کابل را احضار کرد. نیروهای هوایی پاکستان این حمله را در حال انجام دادند که محمد صادق خان نماینده ویژه این کشور بر افغانستان روز دوشنبه 3 جدی وارد کابل شد و با شماری از مقامات طالبان دیدار کرد. امیر خان متقی با اشاره به سفر این هیئت به کابل حمله هوایی پاکستان را خلاف عرف دیپلماتیک خواند.
دوی باید سنجیده سیاست خپل کی ما ته د ټول دنیا په سیاسي اصول کې دا راوخی.
آنها باید به گونه سنجیده سیاست کنند. به من در تمامی اصول سیاسی دنیا نشان دهند که یک کشور به کشور دیگر هیئت سیاسی بفرستد، نماینده بفرستد، او در آنجا سرگرم گفتگو باشد، مذاکرات کند، نزدیکی ایجاد میکند و در میز گفتگو و مذاکرات نشسته باشد و خودت از عقب تیاره بفرستید و بمباران کنید. این بدنامی هیئت شما نیست، این توهین به هیئت شما نیست، این نگاه تحقیرآمیز به حکومت مرکتان نیست.
حکومت پس پک نظر کتل ندی؟
هرچند وزارت خارجه پاکستان تأکید کرده که حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان را احترام دارند، وزارت دفاع حکومت طالبان حمله هوایی پاکستان را تجاوز آشکار بر افغانستان خوانده. اسلام آباد به گونه مکرر مدعی شده که تحریک طالبان پاکستان با استفاده از خاک افغانستان حملات را در پاکستان انجام می‌دهد و گفته که حاکمان کنونی افغانستان بر ضد پناهگاه‌های تی تی پی در قلمرو افغانستان اقدام کنند. حکومت طالبان اتهام اسلام آباد را پیوسته رد کرده و اطمینان داده که نمیگذارد شورشیان از افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کنند، اما شماری از تحلیلگران نسبت به توانایی طالبان برای جلوگیری از فعالیت‌های هراس افغانانه شک و تردید دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که 72% باشندگان ولسوالی‌های افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند. نورجلال جلالی سرپرست این وزارت در یک نشست خبری گفته که از میان 400 ولسوالی تنها 93 ولسوالی این کشور مراکز صحی دارند. شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان هم شکایت دارند که به خاطر دست یافتن به خدمات صحی مجبور هستند راه‌های طولانی را طی کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش همکارم.
در حالی که نگرانی ها در بخش وضعیت صحی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان همواره در حال افزایش است، وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که 72% باشنده های ولسوالی های افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند. نور جلال جلالی سرپرست این وزارت روز چهارشنبه 25 دسامبر در یک نشست خبری گفت:
زین و دقیق و ارقام و اساس ولسوالی و
با اساس برخی آمار دقیق 72% باشنده های ولسوالی ها به خدمات ثانوی دسترسی ندارند و مردم برای بسیار یک مشکل کوچک صحیشان به مراکز صحی در مرکز و ولایت مراجعه میکنند.
و افزود که از میان 400 ولسوالی این کشور تنها در 93 ولسوالی مراکز صحی وجود دارد. جلالی همچنان گفته است که در ولسوالی هایی که مراکز صحی وجود ندارد، باشنده های آن مجبور میشوند با مصارف بلند و عبور از مسیرهای دشوار خودشان را به مراکز صحی در ولایات برسانند، که این به گفته او به گونه مستقیم و غیر مستقیم بالای اقتصاد تاثیر میکند. در همین حال شماری از باشنده های ولایت های مختلف افغانستان از عدم دسترسی به مراکز صحی در مناطقشان شکایت دارند. لالگل باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت که با دلیل نبود مرکز صحی در منطقه شان، مجبور میشوند راه های طولانی را سفر کنند.
اینجا که مریض پیدا شود در موتر نشسته و به شهر جلال آباد میبریم. تنها بین 5 تا 6 هزار افغانی کرایه موتر ما میشود. در منطقه ما کلینیک وجود ندارد که مریضان در آنجا درمان شوند.
علاءالدین یک باشنده قریه لبجار ولایت جوزجانی شکایت مشابه دارد.
ما هم
این در حال است که پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته بود که 13.2 میلیون افغان در 34 ولایت افغانستان در مناطق زندگی می کنند که حتی تا فاصله یک ساعت راه هم با سهولت های اولیه صحی دسترسی ندارند. اداره های همکار سازمان جهانی صحت هلت کلستر نیز گزارش داده بود که در حال حاضر 17.9 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی بشردوستان نیاز دارند، اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان با نیاز گسترش خدمات صحی در مناطق دوردست تاکید کرده و گفته است که بودجه برای ساخت 318 شفاخانه در ولسوالی های مختلف از سوی هبت الله اخندزاده رهبر طالبان اختصاص داده شده که روند کار تعمیراتی آن عملا آغاز می شود. محمد حسن قیاسی معین پالیسی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این کنفرانس خبری مدعی شد که بر اساس آمار این وزارت سکتور صحی افغانستان اکنون با کمبود کارمندان صحی زن روبرو نیست. این در حال است که اخیراً بر اساس یک فرمان شفاهی رهبر طالبان تمام دانشجویان زن این انستیتوت های طبی افغانستان از آموزش منع شدند که این فرمان نگرانی های جدی را در بخش دسترسی به خدمات صحی به سطح ملی و بین المللی برانگیخته است.
Israel has many friends and allies. Human rights, but when there is mistake, human rights. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
45 سال پیش در همین روز 6 جدی اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان حمله نظامی کرد. برخی افغان‌ها و تحلیلگران سیاسی در گفتگو با رادیو آزادی به مناسبت 45 مین سالگرد این حمله، تهاجم شوروی سابق به افغانستان را آغاز ناامنی‌ها در این کشور می‌دانند. آنها می‌گویند که پس از تهاجم شوروی، به رغم قربانی‌های زیاد، بنیادهای افغانستان به گونه‌ای ویران شدند که با گذشت دهه‌ها هنوز هم بازسازی نشدند. حکومت طالبان نیز روز پنجشنبه در بیانیه تهاجم شوروی سابق بر افغانستان را محکوم کرده است. بیشتر از همکارم بشنویم.
شهروندان افغان و برخی تحلیلگران سیاسی به این باورند که تهاجم نظامی شوروی به افغانستان آغازگری یک تراژدی بود. رحیم الله، یکی از باشندگان کابل، در مورد پیامدهای این حمله به رادیو آزادی گفت:
وقتی که اینا آمدن یادم میاد خوب سعی با آمدن از اینا بسیار تغییرات در افغانستان آمد و به کشلاقا و به قرعجات و اینا بمبار کردن و قتل عام کردن، به شهر که آمدن به کلتور و فرهنگ مردم سعی نکردن، همه چیز زیر پا کردن و پامال کردن حقوق مردم افغانستان، بالا هیچ کسی رحم نکردن. به نظر ما که روز بدبختی افغانستان و آمدن روسا به افغانستان بود.
سهل باشنده مزار شریف نیز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
به همدی روز بندی
در همین روز روسها به خاک افغانستان تجاوز کردند و از همان روز به بعد روزهای بدبختی مردم افغانستان آغاز شد. آنها افغانها را بدبخت کردند، بسیار از خواهران و مادران را بی سرپرست کردند، مردم را کشتند و همه آسیب‌های جسمی و مالی دیدند.
خلق تورور رسیدل
45 سال پیش در ششم جدی 1358 نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان حمله کردند و حکومت حفیظ الله امین را سرنگون کرده و ببرک کارمل را به قدرت رساندند. پس از این تهاجم شوروی، مبارزات مسلحانه افغانها در سراسر کشور آغاز شد. نیروهای شوروی پس از نزدیک به یک دهه جنگ در 26 دلو 1368 1998 بر اساس توافق نامه ژنو که در 14 اپریل 1988 امضا شده بود از افغانستان خارج شدند. بر اساس گزارش ها تهاجم شوروی به افغانستان منجر به کشته شدن بیش از 1 میلیون افغان، مجروح شدن تقریبا 3 میلیون نفر و مهاجرت میلیون ها افغان به نقاط مختلف جهان شد. افغانستان با ویرانی های گسترده مواجه شد و سالها در زمینه پیشرفت به عقب برگشت و در آتش جنگ سوخت. حکومت طالبان در بیانیه به این مناسبت ضمن محکوم کردن تهاجم شوروی اعلام کرد که افغان ها ارزش آزادی و استقلال خود را می دانند و در دفاع از عقیده خود از هیچ امر دریغ نمی کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان با نشر این بیانیه در صفحه ایکس خود گفته که این واقعی جدی باید نسل‌های آینده را متوجه سازد تا در دفاع از دین و وطن خود راه اسلام را تعقیب کنند و در برابر هر نوع ظلم و تجاوز با شجاعت بیستند. همچنین امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در مراسم به مناسبت 45مین سالگرد تهاجم شوروی و حملات اخیر هوایی پاکستان در پکتیکا اشاره کرده و گفت قبل از اینکه به افغانستان با نگاه تحقیرآمیز نگاه کنند باید با حاکمان شوروی مشورت کنند. محمد اسحاق اتمر کارشناس امور سیاسی و استاد پوانتون در جرمنی نیز در گفتگو با رادیو آزادی گفت
حمله شوروی به افغانستان برای هر دو طرف افغانها و شوروی بدبختی به همراه داشت. این حمله قربانی های زیاده گرفت، زیر ساخت ها نابود شد و موج مهاجرت ها آغاز شد که متاسفانه تا کنون ادامه دارد. به طور کلی می توان گفت که حمله نظامی شوروی یک مصیبت بزرگ بود.
با این حال برخی شهروندان مانند عبدالمتین از ولایت لغمان میگوید که اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان برخی کارهای مثبت نیز انجام داده است که نمیتوان آنها را نادیده گرفت. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در حقیقت باید وایو چیزینی
است. بله درست است که آنها به افغانستان حمله کردند، اما باید واقعیت ها را نیز بگوییم که در بسیاری از ولایت ها کارهای زیربنایی انجام دادند. همچنین باید بگوییم که آنها به خواست خود نیامد، مردم افغانستان آنها را تشویق کردند که بیایند و برخی گروه ها و از ورودشان خوشحال بودند.
طارق فرهادی یکی دیگر از کارشناسان امور سیاسی در گفتگو با رادیو آزادی توصیه می کند که افغان ها باید از مراحل مهم تاریخ درس بگیرند و با پذیرش یک دیگر همه در تلاش باشند تا نظام قوی را ایجاد کنند که علاوه بر دفاع از مردم و سرزمین خود به جای دشمنی با جهان راه تعامل مثبت را در پیش بگیرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بستگان یک دختر که اخیراً در کابل خودکشی کرد میگویند که او پس از فشارهای ناشی از بسته شدن انستیتوت های طبی برای زنان و دختران از سوی طالبان دست به خودکشی زده است. یکی از بستگان این دختر به رادیو آزادی میگوید او پس از ممنوعیت اخیر طالبان دچار مشکلات روحی و روانی شده بود. بیشتر در این گزارش بشنویم.
صفیه 19 ساله باشنده اصلی قریه پیاوشت ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر بود. یک سال قبل برای ادامه تحصیل خود به کابل رفت و در بخش قابلگی مشغول درس شد. او در سمستر دوم سرگرم تحصیل بود که انستیتوی علوم طبی برای زنان و دختران با صدور فرمان از سوی ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان بسته شدند. با گفته شماری از نزدیکان صفیه، او به دلیل محروم شدن از تحصیل دچار فشار روحی شد و در نهایت روز یکشنبه همین هفته خود را حلق‌آویز کرد. این جوان که به خاطر ترس از مجازات طالبان از گرفتن نامش در گزارش خودداری میکند یکی از اقارب صفیه است. او در مورد زندگیش چنین میگوید:
دخترک صفیه نام داشت، یکی از محصلین انستیتوت طبی کابل بود. در سال گذشته امی وقت، امی سال البته، مادر خود را از دست داد. بعد از اینکه مادر از دست رفت یک کمی روانی شد. تا اینکه رفت به طرف انستیتوت طبی کابل رو درس میخوند. وقتی که ملاصف غیبت الله به حساب بند ساخته مانده درسای زنها و دخترها را غیر نرمال دیگه بود. خود را در بیلی سرششن میره، در امامونجا میره، خود را حلق‌آویز کرده.
طالبان چندی بعد از برگشت به قدرت در افغانستان در آگوست سال 2021 نخست مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را مسدود کردند و سپس در آخر سال 2022 دروازه های پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی را نیز بر روی زنان و دختران بستند. در اوایل ماه قوس سال 1403 خورشیدی، ملا هیبت الله خانزاده فرمانی را صادر کرد و تمام انستیتوت‌های علوم طبی را بر روی زنان و دختران بست. این اقدام طالبان با واکنش‌های داخلی و خارجی مواجه شد، اما گروه طالبان از تصمیمشان عقب نشینی نکردند. در همین حال تام فلچر، معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشر دوستانه و هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری، در نشست امنیت ملل متحد در مورد افغانستان گفت که این اقدام طالبان به سیستم‌های مراقبت‌های صحی این کشور آسیب جدی خواهد رساند. از سوی دیگر روزوا اوتونبایوا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان که در این نشست حضور داشت، گفت اگر این تصمیم به طور کامل تطبیق شود، به ویژه برای زنان و دختران و همچنان برای مردان و پسران و در مجموع به همه جوامع و در کل به کشور پیامدهای مرگباری خواهد داشت. او از مقامات حکومت طالبان خواست تا در این مورد تجدید نظر کنند. از سوی هم برخی از خانواده‌ها در افغانستان با این اقدام طالبان واکنش نشان داده و میگویند که این کار طالبان زمینه را برای مشکلات خانوادگی مهیا ساخته. این زن 61 ساله باشنده شهر کابل که با دلایل امنیتی از گرفتن نامش خودداری میکند، مادر یک تن از دخترانی است که از رفتن به انستیتوت طبی محروم شده. او در مورد آینده دخترش میگوید:
روزی که انستیتوت بسته شده، ای دختر در خانه شده. هر روز نه دلش به کار خانه میشه، نه روز میخیزانیش بیبی گریه کده، جگرخون است. من بسیار رنج میبرم. بسیار آرزو داشتم که امی دخترم برای یک کار بار برش میسر شده، که زندگی ما کمی جور شده. از امی گپام نه محروم شدیم. حالا امی دخترکایی که کلرک از مکتب منی، از تفریح منی، از کار منی، از پانتون منی، حالا امی دخترها آیا کدام تکلیف روانی پیدا نمیکنن؟
این زن در ادامه سخنانش بیشتر میگوید:
ای تا که ای رقم می باشه، اگر یا می خواهند ما دیگه مملکت آوری زندگی ما جور شوه، باید در مساب تحصیل کار کنن. حالی بیخی تحصیل هم ما نکدین، نظر روی دختر ما تمام روز در زیر صندلی در آمدگی زندگی که یا گریه کده یا یک رقم مویز. خوی ما چقدر رن می برم از این گفت، نمی دختر ما چیزی شوه، همی خودکشی کنن، چقدر خودکشیست، تمام روز خودکشی در دارم.
شماری از فعالان حقوق زنان میگویند که این اقدام تازه طالبان یک فاجعه است. فرحت رحمان یکی از این فعالان است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
با بسته کردن دروازه های انستیتوت ها، آخرین میخ را به تابوت علم و دانش اینا میکوبند. افغانستان یک کشور اسلامی و یک کشور سنتی هست. در صورتی که ما دکتر زن و یا نرس زن نداشته باشیم، این مشکلات خیلی شدید در افغانستان به بار می آید، به خاطر که یک زن باردار و یا یک زنی که مشکلات زنانگی داشته باشه دیگر نمیتونه که نزد یک دکتر مرد راحت تر مراجعه کنه. به خاطر ما شاید شاهد مرگ و میر بیشتر زنان و کودکان در آینده در افغانستان باشیم.
بانو رحمان میگوید که اگر جلوی این گونه اقدامات طالبان گرفته نشود، مشکلات زیادی را در آینده به بار خواهد آورد.
اگر به این فاجعه‌ای که هر روز طالبا احکام جدید، قوانین جدید و مشکلات جدید بر مردم افغانستان اینا به وجود میاره، هر چی زودتر توجه صورت نگیره، من فکر میکنم که در آینده های نزدیک افغانستان دچار مشکلات بسیار شدید میشه که باز بیرون برآمدن از آن خیلی دشوار خواهد بود.
بخش زنان ملل متحد در اواسط سال 2023 میلادی یک گزارش را در مورد وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان منتشر کرد که این گزارش بر اساس گفتگو با 592 زن در 22 ولایت افغانستان تهیه شده بود. به اساس این گزارش، زنان افغان به دلیل محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر حقوق اساسی آنان، بیشتر زنان با مشکلات روانی مواجه شدند، که 69% زنان افغان با مشکلات روانی، انزوا و افسردگی روبرو هستند و این میزان با گذشت هر روز افزایش پیدا می کند.
پیام ها و نظریات شما.
متعلم صنف نهم بودم که مکاتب متاسفانه برای ما بسته شد. این موضوع خیلی روی روح و روانم تاثیر گذاشت، تا حدی که اقدام به خودکشی کردم. تقریبا یک هفته در شفاخانه روحی روانی بستر بودم.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودکان تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان قوافتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد. و امروز ما شاهد هستیم که اکثریت افراد گروه توریستان طالبان بی سواد و شاگردان مدرسه بودند و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بی سواد بزرگ شد. و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخواهند که کشور فقیر و بدبخت را به عقب بکشند.
هنوز مکاتب دخترها باز نیست. دخترها همه خانه‌نشین شدند، به مرض سل مبتلا شدند، به مرض افسردگی، اضطراب.
ختم کلیسار یک ضایعه بزرگ است. در 5 سال که مکتب‌ها بسته است به روحی کودکان بسیار صدمه وارد کرده. حتی کسایی که به شما شفاخانه روانی برین، هر کی تکلیف روحی پیدا کرده، چی دختر است چی بچه است. که نسل جوان آینده تباه است، چی نسل دختران است چی نسل بچه است، به خاطر از اینکه کسی شوق علاقه به درس نداره. ما به خاطر از این باید یک طرح و پلان داشته باشیم، چرا نسل جوان تباه شود.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 10:30 شب به وقت افغانستان شد و رسیدیم به پایان نیمه اول. اما برای آگاه شدن از تازه ترین و گزارش ها و خبرهای روز می توانید به وبسایت رادیو آزادی هم مراجعه کنید. آدرس ما است azadiradio.com. همچنان می توانید رادیو آزادی را در صفحات اجتماعی فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق و اینستاگرام دنبال کنید. چنل های ما در واتساپ، تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند. حالا هم شروع آغاز میکنیم به نیمه دوم برنامه، که در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان را خواهیم داشت. اما پیش از آن فشارده خبرها. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که 72% جمعیت مناطق روستایی افغانستان به خدمات صحی اولیه و ثانوی دسترسی ندارند. در گزارش این وزارت که روز چهارشنبه نشر شده آمده است که از میان 400 ولسوالی افغانستان تنها 93 ولسوالی شفاخانه دارند. مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر گزارش درباره وضعیت آزادی رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان در سال 2024 گفته است که در این سال روند سرکوب آزادی رسانه ها با شدت و گستردگی بیشتر ادامه یافت. در بخش از این گزارش که امروز نشر شد آمده است که وضع محدودیت ها از جمله ممنوعیت نشر تصاویر زنده جان سبب افزایش سرکوب آزادی رسانه ها شده است. در آذربایجان امروز به خاطر جان باختن ده ها تن در نتیجه سقوط یک طیاره مسافربری این کشور اعضای ملی اعلام شد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پس از آن که طیاره حامل 67 سرنشین به روز چهارشنبه در قزاقستان سقوط کرد، 38 تن جان باختند. بازماندگان و خانواده های قربانیان سونامی اقیانوس هند که 20 سال پیش رخ داده بود از قبرهای دست جمعی دیدار کردند و به یاد قربانیان شمع افروختند. در سونامی 20 سال پیش حدود 230 هزار تن جان باختند. و در نتیجه درگیری میان اسلامگرایان که کنترل سوریه را در دست گرفتند و حامیان بشار اسد رئیس جمهور مخلوع این کشور، به روز چهارشنبه 6 جنگجوی اسلامگرا کشته شدند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه کوشش می شود که پیام های شما گنجانیده شود. اگر شما هم خواسته باشید پیام هایتان در این برنامه نشر شود، می توانید در این شماره واتساپ پیام های خود را ثبت نمایید. 00427 25 84 77 73. تکرار می نمایم، 00427 25 84 77 73. البته کسایی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز می توانند پیام های خود را در این واتساپ ثبت نمایند و ما کوشش می کنیم که پیام‌های گمشدگان را نیز در آخر برنامه بگنجانیم.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما محصول دانشگاه هستم. ما در دانشگاه میریم. استادی نداریم که بر ما تدریس کنیم. مرجی نیست که این سرای ما را بشنوه و به او عملی کنه. بنابر همین دلایل است که گفتیم نفوس فعال افغانستان درست رشد کرده نمیتونن. ما در دانشگاه واقعا استادی نداریم که درست ما را تدریس کنه و کادر علمی که بر ما پیش ببره درس هم. مضامین اصلی کردیت های اساسی ما استاد نداریم. ما نمیدانیم که ما به گوش کی برسانیم. پوهاندای ما، دکتر صاحبای ما، تماما اساتیدی که واقعا کادر علمی بودن اونها را برکار میکنن. به دلیل چی؟ چون که بعضی از معضلها و بعضی از سخنهای سیاسی داشتن و بعد از دو روز و سه روز و چهار روز بعد از همینطور طی مراحل هفته ها و ماها نمیبینی دیگر اون استادها را.
متاسفانه حکومت طالبان در پی برکنار کردن نیروهای کاری کادری از شعبات و بسهای مختلف کاری در بدنه نظام هستند. تمامی بسهای اداری از وجود نیروهای کاری کادری تخلیه گردید و بالاخره مسئولین امارت اسلامی از روی سلیقه های شخصی و گروهی که داشتند نیروهای خود را جاگزین کردند. متاسفانه در این اواخر با تغییرات و تعدیلات و بالاخره برکناری و منفک کردن اساتید مکاتب در سکتور معارف و بالاخره دانشگاه های وطن را شاهد هستم که متاسفانه اساتید کاری ما که تماما کادر هستند و بالاخره در دانش کافی و تجربه بالا و بلند برخوردار هستند و بودند که متاسفانه ایشان نیز از وظایفشان سبک دوش گردیده و یک مشکل بزرگ را در نظام آموزش و پرورش افغانستان شاهد هستیم.
استادای پانتون اگر برکنار کرده، یک از دلایل اوندش اینه که طالبان سعی میکنه که پانتون افغانستان دانشگاه ها را هم به مدارس های افراطیت تبدیل بکنه، سعی میکنه دشمن بشریت تربیه بکنه. طالبان وقتی که نیم جامعه پیکر افغانستان ها که خواهرای ما خانم ها است، دخترها است، از تحصیل باز مانده 3 سال، دروازه های پانتون ها را هم سرانجام میبنده، اونا را یک مدارس های افراطیت خواهد ایجاد کرد. سرنوشت میلیون ها انسان افغانستان و سوی یک تاریکی در حرکت است با بودن طالبان.
در برای پانتونهایی که و تدریس هر ملک یک شوار دیگه جنگ میکنه و بمبار میکنه، هیچ ضرورت نداره تا بمبار میکنه تا جنگ میکنه. هر وقتی که دروازه تعلیمهایی را بند کرده خود به خودش تباه و برباد میشه. هر ملک کشوری که دروازه تعلیمهایی بند کرده خود به خود تباه و برباد میشه. ما نمیدانیم چی میگویم دیگه.
پیام شما نظر شماست.
پوهان ذکرالله صافی، خصوصان استاد و معقد در پانتون آلمان، رشته اگرونومی هستند. شما منعیس کسی که در این ساحه در سابق در افغانستان هم بودین و اینجا هم بودین، چی گفتنی دارین؟
با نظر سه محترم موضوعی بسیار خوب است. بیایم اگر ما و شما سر این موضوع کمی دقت کنیم، اول باید شروع از این شود که پانتون چیز دانشگاه چه رول در کشور داره. سرمایه ملی یا سرمایه معنوی یک کشور را پانتون تشکیل میده. پانتون ها اساس انکشاف ترقی در تمام بخش ها را تعیین میکنه و در پانتون ها و دانشگاه ها رول کلیدی که یک دانشگاه و پانتون را پانتون میسازد، یعنی ای که امین زمینه را مساعد می سازد تا ریسرچر محققین تولید بکنه، پرورش بده، تعلیم بده، او را استادا و کادرهای مسلکی یک کشور این وظیفه را ایفا بکنه. با شما معلوم است که یک کادر، یعنی پرورش و تولید یک کادر در یک کشور کاری آسان نیست. کادرها اول در پانتونا به نمره اعلی، به نمره بسیار خوب کامیاب میشن و بعد از او به کادر کشور میان. اگر ما بگوییم که اینا نخبه های کشور هستند، هم مبالغه نخواهد بود. این مردم مثلا در پانتون یا در جاهای اکادمیکی دیگه اینا عکس موقف میکنن و بالاخره اساس یا یک سرمایه معنوی یک کشور را تشکیل میدن که اینا کلیدی برای انکشاف ترقی در تمام عرصه ها. مثلا اگر بگویم بخش طبابت باشه، بخش انجینری باشه، بخش دواسازی باشه، بخش انجینری باشه، در تمام عرصه ها اینا رول کلیدی را بازی میکنن، در حالی که اینا صلاحیت اجرایی ندارن. اینا کسایی هستن که تنها مصروف مطالعه، پژوهش و جمع‌آوری ارقام، انالیز و تحلیل و استی ارقام مصروف می باشن. اینا اکثریتشان بغیر از یک دو فاکولته که اونا ایشید هستن ممکن علاقمندی به سیاست داشته باشن، اینا با سیاست وقت ندارن که سیاست بکنن. و این مردم، یعنی اگر ما بگیم که از نقطه نظر فیزیکی بگیم مظلومترین طبقه یک کشور یا طبقه یک کشور است، که همیشه اینا سرگردان اگر در راه هم میرن دمی چرت هستن که یعنی می معادلی که با تابالا شد ایچی چرایی تو شد و چنان شد، شب خواب ندارن. اینا کار میکنن، زحمت میکشن. که چون شما گفتین کوتاه بگوین، من کوتاه گفتم که اینا رودی کلیدی درست رو اکتشاف یک کشور دارن که بعدا مثلا چه چلنج ها را اینا رو بروستن، چی باید کنه دولت اینا دوباره استقرار پیدا بکنن، مثلا جو صحبت میکنن.
بله، تشکر پانسی سفیر. خب استاد وزین، پروفسور دکتر وزلادی وزین، خودشان استاد پوانتون بودن و هستن، اونا محقق و پژوهشگر هستن، در ترکیه تشریف دارن. آقای وزین،
بله، من میخواستم ادامه بدیم بگویم با آمدن این طالبات چی مشکلات در سیستم تحصیلات عالی افغانستان و با وجود آمد، یعنی افراد مسئولین درجه اول، مسئولین ریاست های، مسئولین رهبری وزارت تحصیلات عالی، کسایی آمدن که اکثرشان فارغ های مدارس دینی هستن، با احترام می بنا داریم، اما در رسی اکادمیک متخصص نیستن و اونا مقرر شدن. یک مشکل خیلی کلان رهبری وزارت. و همچنان بعد از این طبعا تعداد زیادی از مولای صاحبا را، فارغ های مدارس دینی را، از اونا امتحان گرفتن و اونا را وارد شادهان برشان دادن، ماستری و لیسانس، و اونا دارن وارد کادر اکادمیک میکنن در پانتون ها. بنان ای اصلا مشکل است که اقلیت و ذهنیتی که با او تحصیلات عالی افغانستان اداره میشه، این اقلیت اکادمیک نیست، ذهنیت اکادمیک نیست. این کسایی که با ای از وزیر شروع تا یک تعداد زیاد، یعنی به استدای بعضی افراد، این افراد از خارج حوزه اکادمیک آمدن و سرنوشت تحصیلات عالی افغانستان یک نظام بسیار بزرگ و پیچیده را در این عصر به دست گرفتن که با این کاملا ناشنا هستن. مثلا به طور مثال، مثلا رئیسای پانتون اینا به استثناء یک پانتون کابل دیگه، همه اکثر پانتون افغانستان مولای صاحب را مقرر کردن، معاون علمی مولای صاحب را مقرر کردن، رئیسای فاکولته شرایط مولای صاحب را مقرر کردن. یعنی این کسایی که اصلا از راه هیچی تیر نشدن، از یک دوز از دالیز پانتون هم تیر نشدن، صنف هم نششتن، اینا چطور میتونن با یک محیطی که ناشنا هستن، بیگانه هستن، از اطلاع ندارن، خبر ندارن، و اینا مدیریت نکردن، اداره نکردن، مشکلات نمیفهمن؟ بنان یک مشکل خیلی کلان است، یک مشکل بسیار بنیادی است. طرف دیگه ایست که در این اواخر شما دیدن که متاسفانه، یعنی به خاطر تصفیه استادا تصمیم گرفتن، و قبل از او سیستم پانتونا را استخباراتی ساختن، عملی در هر پانزه، در هر پانتون مسئول استخبارات شده، استاد دستیم که داخل میشه میترسه، گپ زده نمیتونه، آزاد صحبت کرده نمیتونه، تحقیق آزاد کرده نمیتونه، از استخبارات میترسه. اگر استاد دستیم چیزی بگه سطح سفت میشه، استاد را میبرن استخبارات را ازار میکنه. من مثالی دارم از این، ازار میکنه، میگه شما دستیم چی گفته بودین، صدایش پیش رویش میمونه که نیده شما گفتین. بنان فضای برد محیط اکادمیک باید از سیاست دور باشه، از استخبارات دور باشه، از پلیس دور باشه، تا اونجا محیط تحقیق از ایدئولوژی باید دور باشه. و کار پانتون نیست که در چوکات قانون، در چوکات ارزش‌های اکادمیک، اصول اکادمیک استاد تدریس میکنه، کار میکنه. این فضا باید حزبی و سیاسی نشه. کمونیست‌ها همین کار کردن در افغانستان، کشور به خراب بودن، تباه کردن افغانستان، افغانستان خالی کردن از کادرها، کسی را کشتن، بندی کردن، به زندان بردن، مردم فرار کردن، نجات کردن. حال کار دوم، امارات اسلامی طالبان تقریبا عین کار در حق تحصیلات عالی افغانستان میکنه. یک، درباره استادای شریعت باید عرض بکنم که پانزده شریعت که تقریبا سابقه 80 ساله در افغانستان داره، بیشتر از او، این پانزده ها تقریبا نسخه کپی یا نسخه مشابه با پانتون الازهر مصر است. از او پانتون ها آمده که علوم شرعی را همراه با علوم اجتماعی، علوم انسانی مانند فلسفه، تاریخ، جامعه شناسی، زبان شناسی و چیزهای دیگه از این قبیل، علوم شرعی را، قرآن، تفسیر، حدیث، فقه را، علوم کلام، عقاید، اینا را و با قانون با هم تدریس میکنه. و در نتیجه چیزی که پانزده شریعت علوم اسلامی اسلامی را به شکل عصری با متد جدید با مطابق متدهای عصر نوین این را تدریس میکنم و در افغانستان بسیار نتیجه خیلی خوب داده. به قاضیای بسیار خوب ما داشتیم، مثلا شما در شریعت میبینید استادای خیلی شخصیتای کلانی که در سطح دنیا معروف بودن از شریعت افغانستان فارغ است، مثلا دکتر سید عبدالستار سیرت، شهید محمد موسی شفیق، مثلا پوهان شهید غلام محمد نیازی، مثلا دکتر محمد موسی توانا، مثلا پوهان محمد کبیر، پوهان شلگری، پوهان استادایی که یعنی یک مجلس کلانی از استاداست که از پانزده شریعت فارغ شدن و در داخل افغانستان و خارج افغانستان اینا خدمات بزرگ کردن. پوهان عبدالسلام عظیمی، شهید پوهان وفی الله سمی و یک لیست بسیار دراز است. بنان یعنی همه اکنونم در افغانستان که کادر علمی بسیار بزرگ در پانزده شریعت است. ولی طالبان آمدن من و مثلا از چیزایی بر شما بگویم نظر سب اجازه بدین که میمیدیم تشرح کنم براتون. مثلا آمدن و چند ماه پیش از پانتونا سه نفر مولوی سه بار مقرر کردن که بیان استادای شریعت ها که کلش پوهان است، فول پروفیسور است، اسوسیت پروفیسور است، مثلا اسیستان پروفیسور است، پوهنمل است، پوهان است، پوهنوال است، پوهندوی پوهنمل است، از این استادا سه مولوی سه میتونه سویه بگیره. این تانه سویه که خنده‌آور است، این نه در قانون است، نه در لایحه است، نه در عرف اکادمیک است، ده هیچ چیز نیست. یعنی یک ذوق، یک وزیر سیب است کسی است که آمده که مولوی سیب را روان میکنه و چقدر شرم‌آور است. استادی که عمر خود موی خود سفید کرده، 30 سال 20 سال درس داده تا پوهان شده، پوهنوال شده، پوهنمل شده، پوهندوی شده، کتاب نوشته کرده، تالیف کرده، ریسرچ کرده، هزارها شاگرد تربیت کرده، او را شما برین پیش یک مولوی سیب از مدرسه آمده که رشته بخیم جوایز جدا است، او را آمدن اسم امتحان سویه بگیره که آیا استاد شرایط باش، یک توهین اهانت خیلی کلان شما میبینید. با یک امتحان گرفته شوه که در بعض جای گرفته شد دیگه، استاد با کدام دل، با کدام روحیه، با کدام مورال به وسیله بره، با پانتون بره، آبرویش ریخت. یعنی یک مسئله و این وسیله انفکاک کردن. دوست که بساس حزبی آل استاد را، یعنی استاد پانتون بر به گرام دیسیادی داشته باشه، در مذهبی که باشه، که مسلمان هم باشه تا که نباشه هم باشه، پس کنه یک وطن هندوی ماست، احمدتن سی که ما از در پاندون تدریس میکنه، یکی مشکل داره که شما او را قبول نمیکنی. یک کسی را میگه تو در عضو جمعیت اسلامی افغانستان هستید نباش، تو سلفیستی نباش، تو در حزب اسلامیستی نباش، تو در جمعیت سی نباش، تو سیکولار سی نباش، تو در فلان تنظیم سی نباش. یعنی این کدام قانون است؟ در کل دنیا مردم افکار داره، لیکن در پانتون قانون است، لایحه است. شما استاد به اساس کارکرد وظیفویش در پانتون ارزیابی میکنین، استانداردها معیارهای خاص است که شما استاد منفک میکنین، ترفیع میتین، این کار چی است؟ اما شما به اساس از بیان که عمل مکتوب پیش ما است که بر شما روان کنم در واتساپتان که 12 استاد از دست پانتون کنر برطرف کرده به امضای وزیر منظوری وزیر دو نوشته است که به خاطر بهبود سیستم پانتون 12 نفر استادای ثقافت اسلامی رو به یک قلم برطرف کردن. امیال گزارش های مجلس اطلاعاتی که من دارم است 40 چند نفر استاد 15 شریعت پانتون ننگرهار رو برطرف کردن، اما به خاطر اینکه روزهای آخر سمستر است، امتحان است، تا بالی اون رو ابلاغ بوده، سر و صدا شده، با دقیق قسمت شکایت ها شده و انتقادات شده، اونا رو ابلاغ نمیکنه. مکتوب از ریاست ترفیعات و تقرر وزارت اصلاحات عالی مکتوب انفکاک صادر شده. از پانتون پلی تکنیک استاد دو استاد ثقافت اسلامی رو برطرف کردن. 15 تعلیم تربیت امیر قمس پانتون کابل. یعنی یک روند شروع شده که پوانتونای افغانستان بخصوص پوانزهای شریعت اینا تصفیه بکنن و پوانزهای شریعت به مدرسه دینی تبدیل کنن. یعنی پوانزهای شریعت مثل مدرسه، کاش که مدرسه خوبی که عصد شوه، بلکه به مدرسه درجه سه درجه چهاره که نه از دین بلد بخورن، نه از دنیا، اینا را فارغ میکنن و هدف ایست که پوانزهای شریعت از ثقافت اسلامی رو یا به نیت خوب یا نیت خراب، با نیت شکار نداریم، لیکن از نتیجه را کار داریم. با یک اقدام وزارت تحصیلات عالی، وزیر تحصیلات عالی، امارت اسلامی و طالبان، فاتحه پوانزهای شریعت در افغانستان خوانده میشه، فاتحه پانتونا خوانده میشه. وقتی که رئیس پانتون او یک مولوی باشه که در پانتون هرات به طور مثال، مثلا یک مثال عادی بزن بگیم، در او پانتون 16 فاکولته است، پوانزه است و بیش از 71 افتاد دپارتمنت علمی است. در هر دوره قبلا هم این یک مولوی مقرر کرده بودن، حالا یک مولوی دیگر مقرر کردن که او از رای الفبای چی تیر نشده. یعنی علمیتش به جای خود، احترام جای مولوی صاحب، احترامش مفتی صاحب، احترام جایگاهش، مقامش، همش به جای خوب، لیکن او به این کار ساخته نشده اصلا. و یعنی قیامت میشه. خداوند پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایه که اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، هر وقتی که کار به غیر اهل سپرده شد شما منتظر قیامت باشین. این همی قیامت است که شما بیان یک کسی را که مولیس به شما رئیس مقرر کنین، وزیر مقرر کنین، پول در خانه برش بتین، لیکن شما او را خراب نکنین تحصیلات عالی افغانستان. اینا کار دیگه کردن نیست که متاسفانه طالبان که امارت اسلامی امتحان گرفتن از 51,000 نفر از فارغای مدارس دینی که بعدش فارغ هم بودن، بعدش سند جلی ساخته بودن، اونا را امتحان گرفتن در پوهنتونا و اینا به 18,000 نفر شهادتنامه دادن، شهادتنامه لیسانس و ماستری. یعنی لیسانس گرفتن همین رقم است، ماستری گرفتن همین رقم است. پوانسیب تشریف دارن همینجا که آدم جان کسمی برای که ماستری و لیسانس بگیره و ماستری بگیره و دکترا بگیره. تو دیگه یک امتحان 4 ساعته و 3 ساعته تو برش بچی دست که ماستری و بیتی اونا را وارد کادر دولتی میکنی. اینا چی میکنن؟ یعنی مجموعه ای که نه مسلک ندارن، گپ نمی فهمن، تحصیل با یعنی دانش مسلکی و تجربه ندارن، شما مهارت مناسب ندارن، شما با این سیستم تباه میکنین. یعنی سیستمی نه تنها تحصیلات عالی رو بلکه کل افغانستان رو تباه میکنین. و هر زمانی است که باید تشکر از شما که شما برنامه را گرفتین و خدمت بزرگ میکنین شما به افغانستان که اینا خدا کنه بشنون این مسئولین تحصیلات عالی در افغانستان از امارت اسلامی وزیر محترم دیگه مسئولین بشنون که این فیصله خود پس بگیرن، این تباهی بربادی دیده به دانسته سیستم تحصیلات عالی افغانستان است با این وضعیتی که اینا روان هستن که شما از استاد بگیرین، استادم که امتحان سیوه گرفته، مردم از پول استراد تیر میشن که داده پانتون کدر شوند. کسی که 79.50 نمره داشته باشه که در لسان یک دفعه که چانس خورده باشه، مشروط شده باشه، او استاد کدر نمیشه. از پول استراد تیر شوین که شما باید استاد شوین. ما خود موضوع به کمیسیون تقرر و ترفیعات و تحصیلات عالی بودم. یعنی ما گفتم که شما این لایحه و این قانون اینجا هستی باید تبدیل شد و شما بخی مردم یعنی پولی سرات جور کردن که از اون تیر شده نمیشه اصلا. حالا شما بیانی اون مردمان امتحان بگیرین، اونا رو منفک کنین، این استادا با کجا بودن؟ استادا قبلا فرار کردن، حالا دیگر هم شما منفک میکنین. یعنی یک جفای بسیار بزرگ در تحصیلات عالی افغانستان است و بعد فیصله تجدید نظر شود. تشکر
استاد وزین. بله استاد وزین، بسیار زیاد تشکر پروفسور دکتر فضل هادی وزین، استاد پوهنتون پوهن ذکر الله صافی.
پیام ها و نظریات شما.
متعلم صنف نهم بودم که مکاتب متاسفانه برای مبسته شد. این موضوع خیلی روی روح و روانم تأثیر گذاشت تا حدی که اقدام به خودکشی کردم. تقریبا یک هفته در شفاخانه روحی روانی بستر بودم.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودکان تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان قوافتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد و امروز ما شاهد هستیم که اکثریت افراد گروه توریستان طالبان بی سواد و شاگردان مدرسه بودند و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بی سواد بزرگ شد. و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخواهند که کشور فقیر و بدبخت را به عقب بکشند.
هنوز هم مکاتب دخترها باز نیست، دخترها همه خانه‌نشین شدن، به مرض سل مبتلا شدن، به مرض افسردگی، استراب.
خطم کلیسار یک زایه بزرگ است، در 5 سال که مکتبها بسته است و روحی کودکان بسیار صدمه وارد کرده. حتی کسایی که به شما شفاخانه روانی برین، هر کی تکلیف روحی پیدا کرده، چی دختر است چی بچه است، که نسل جوان آینده تباه است، چی نسل دختران است چی نسل بچه است، به خاطر از اینکه کسی شوق علاقه به درس نداره. ما به خاطر از این باید یک طرح و پلان داشته باشیم، چرا نسل جوان تباه شود.
برای همین که این جانب قاری صدب و کریمی سینی دولتی بدخشان و سالگرایی با شما در تماس شده، طول دو سال میشه که مواد خیریه از طرف کمک دادرسانی از طرف بین المللی برای مردم غریب و بیچاره و سرزیر میشه. و این کمک ها به قریه قراجات چی رسید؟ اما کسی دوران سابقه اما چیزی پریسه مای اما از ارمانده میخره به نفر باز نمیرسه. ایلت چیز حقیقت بازخواست از حالت چیز که پاس ها گم بسه از طرف امارت اسلامی پرسون نمیشوه، از طرف امارت اسلامی بازخواست نمیشوه. شکایت کردیم به رسول قبلی و رسول امارت اسلامی رفتیم شکایت کردیم، کسی پرسون نکرد که شما چی کردین. برای همون خاندان دارنده و زندگی دار میگره فیصله تذکرش پیش میکره میگره، او نفری مستحق، او غریب، او بیچاره تذکرش کسی دستانه نمیاره. یا بلاز اخراج چی چاره کنیم بگو.
سادی و زاده
دارای دارا برای ما کمک نرسانند، ما غریب بیچاره به کمک نمیرسانند، دما مرد غریب پایمانده کمکشان نمیرسانند.
فقط مؤسسه از اوج رایه میکند، از کابل کابل رایه میکند، در ولایت ها تقسیم میکند و برای غریب ها نمیرسد، برای آنها نمیرسد که 200 گوسفند داشته باشد، یک مهمان خانه را جور کرده باشد و حالاتشان بسیار جور و خوب باشد.
از ولایت تراد کمک ها میاید و هیچ به غریب نمیدن، فقط امون رئیس شوراست، اگر باب است همه قوم خود نوشته میکنه خلاص.
سولی دارویم نی پیسه در مردم نمانده میخیره، به مردم نمیرسد.
پیام شما نظر شماست.
چی رقم ها نمیدانن چجوری است؟ از افغانستان پاسپورت مده 20,000 خرج میکنیم روی زیم، بریم به ایران پاسپورت داشته باشیم، کسی بهشون کار نداره. افغانستان پاسپورت میگیریم 20,000 بهش خرج میکنیم، میایم ایران، میایم ایران هم اینجا که میاییم، اینا هم از یک روستا به روستای دیگه که بیره تور میگیره باز پاسپورت تور میستونه رد مرز میکنه یا پاسپورت میکنه. باید صدای ما به گوش مسئولین برسه، نباید تو باشه، نباید خرج مصارف که مبارزه میکنیم، یا میایم یار میگیره مامور میگیره از دستمون میستونه یا میکنه یا کار دیگر میکنه یا رد میکنه. افغانی ها چی رید جوری باشه تا که تو باید بختی و ذلت خواری باشه.
سفارت ایران 80 یورو قیمت فی ویزه هست، هوایی که هست 100 یورو هست. دیگه از مردم به گونه یزی که فوری میزنیم 150 یورو الی 180 یورو میگیره. دروازه ورودی سفارت از 11 بجه روز الا 6 صبح 7 بجه صبح که بازه تا 11، از 11 به بعد هیچ کس را نمیمونه که داخل بره، باید تا دیگر باشن. و داخل که میرن ایرانی ها با مردم بسیار رویه زشت و حرکات بسیار خراب با مردم رویه میکنن. هر ویزه برشان 17,000، 16,000، 15,000 تمام میشه. دیگه نصفش کمیشن کار میگیره، اشتب نام میکنن، نصفش هم یا میگیره. وقتی که داخل میرن میبینه از او بسیار سوالای دیگه میکنن، مردم به بسیار مشکلات مواجه از افغانستان. دوم دیگه وقت ورق ثبت نام میبرن در اونجا، از او چل رقم سوال میکنن، ورق از او بیچاره را رد میکنن. وقتی که رد میکنن این بیچاره ضربه بسیار پیسه میخوره که اون ورق ثبت نامش ضربه میشه 10,000، 16,000 روپه از بین میره. ما اون بیچاره از کجا کنن که برد سرگردان باز دوباره ثبت نام کنن.
در جستجوی گمشدگان،
یک شخص به نام قیاس الدین ولد عبدالله ولدیت محمد از ولایت قور ولسوالی تولک قریه تگابشلون مدت 33 سال قبل مفقود گردیده، تا حال خانواده از نو انتظار میکشن که بلکه برگرده، تا حال برنگشتن. جهت اعلان مفقودی با شما پیام گذاشتم، اگر لطف میشه پیام به بخش نشرات خون نشر کنین تا همه خانواده از نو اثرگردانی و پریشانی خلاص بشن. و در کنار از او مصارفی که بخش اعلانات داره امرم لطف بکنیم، هر مرحله چقدر پول میخواه انا باز یک پیام بگذاریم تا ما به خانواده اینو بگم که همه قدر مبلغ از این اعلانات تا اینو پرداخت کنم با شما. تشکر، سلام علیکم و رحمت الله.
البته قابل یادآوری است که پیام های شما که در برنامه های رادیو آزادی نشر می شود، مخصوصا در برنامه در جستجوی گمشدگان، کاملا مجانی هست، یعنی قابل پرداخت نمی باشد. شنونده عزیز و شنوندگان محترم، رادیو آزادی به خاطر نشر پیام های گمشدگان و دیگر پیام هایتان هیچ گونه پول تقاضا نمی کند، کاملا مجانی هست. لطفا این موضوع را در نظر داشته باشید، به هیچ شکل به هیچ کسی از خاطر اعلانات گمشدگان یا پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگی خود هستند پول پرداخت نکنید. اگر کسی یا کسان این کار را می کند هم لطفا به آن توجه نکنید و با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ برای ثبت پیام هایتان 00427258474773. بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه دیگر، خداحافظ و ناصرتان.
به پلوانتان فریاد ما آمد و یاد امروزگار شاد ما آمد لب پلوانتان فریاد ما آمد و یاد امروزگار شاد ما آمد سبیل با نجوانی با خمایش که عشق و عاشقی فرشته جان دو چشم تو دو مصرای یک غزل است فرشته جان فرشته جان